بسم الله الرحمن الرحیم. 23 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 307، سطر هفتم، استاد اشتهاردی، 5/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و فی المسئله قولان آخران، احدهما للشیخ معین الدین المصری، ان سلس السلس لأبوی ام الام بالسویه و سلساه، این باید باشه و سلسیه، و سلساه لأبوی ابیها بالسویه ایزان، و سلس از سلسین لأبوی ام الاب بالسویه، و سلساهما لأبوی ابیه اسلاسن، فسهام و قرابت الام ستتون و سهام و قرابت الاب ثمانیت و اشار، فیجتزع بها لدخول الاخرا فیها و تضرب فی اصل المسئله یبلغو یا تبلغو 54 الاخر. بحث در کیفیت ارث اجداد ثمانیه، که اجداد ثمانیه نیست که پدر و مادر بلاواسطه انسان، هر کدوم پدر و مادر دارند، میشه 4، اون 4 هم هر کدوم پدر مادر دارن میشه 8. چون زیاد بالاتر از این فرضش خیلی بعید است، این فرضیه را علما عنوان کردن که 8 جد، 4 تاش طرف مادر، 4 تاش طرف پدر. طرف مادرش مادر میت، مادر پدر مادر میت، پدر مادر مادر میت، مادر پدر مادر میت، 4 تا هم این طرف ها، طرف پدر، پدر 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 میت، پدر مادر پدر میت، مادر پدر پدر میت، مادر مادر پدر میت، 8 تا. این 8 تا جد مشهور این بود که حالا اصلش همه اقوال مشترکن که اصل مال را 3 قسمت میکنه. یک سلسش را بنابر قول مشهور میدن به اجداد 4 امی، 2 سلسش را میدن به اجداد 4 ابی. طرف اجداد 4 امی 1/4 منکسر است و داخل در 4 است طرح میشد، 2/9 طرف پدری ها 2 دفعه تسلیس میشد طرح میشد، 9 را ضرب در 4 حاصل ضربش ضرب در 3 108. این گذشت. دو قول دیگر در مقابل این قولان مشهور، قول مشهور هست، یکیش منصوب به شیخ معین الدین مصری است که از جمله کسانی که اجازه روایتی از سید ابوالمکارم ابن زهره دارد و خودش هم به خواجه نصیرالدین طوسی اجازه روایتی داده است، در اون زمان بود، یعنی در قرن ششم وقتا. شیخ معین الدین مصری از شیعه هم بود، امامی بود. ایشون در اصل این جهت که اصل مال را 3 قسمت میکنن موافقت کرده، لکن این 1/3 را که میرن طرف مادری ها به 4 قسمت متساوی به سویه قسمت میکنن، فرموده است نه، این 1/3 را دوباره باید 3 قسمت کنن، همون 1/3 طرف مادری ها را 3 قسمت کنن، 1/3 را بدن به پدر و مادر مادر میت، 2/3 این 1/3 را بدن به پدر و مادر پدر مادر میت، اون یکی پدر مادر 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 مگه؟ این یکی پدر و مادر پدر مادر مگه؟ نتیجتاً یک سوم یه تسلیسی میشد. اون وقت اون یک سوم را که میدن به پدر و مادر 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 مگه به سویه، دو سوم را که میدن به پدر و مادر پدر مادر مگه اونم اصلاسن، اون دو سوم را دوباره با سه قسمت قهران. این یک سوم طرف مادری ها دو دفعه تسلیس میشد، یعنی یک دفعه سه قسمتش میکنن، دو قسمتش هم دوباره سه قسمتش، دو سه تا پیدا میشد. اون وقت این یک سوم را که یک سوم این یک سوم را که میدن به پدر و مادر 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 مگه یک بر دو اون کسر است و فقط دو را میگیریم. دو سوم هم میدن به پدر و مادر پدر مادر مگه این هم دوباره تسلیس میکنن. این دو اینها را ضرب در سه اینها میکنن میشه شش تا. طرف مادری ها میشه شش تا. قوم و خیشای مادری که یک سوم اصل مار را میارن به مادری ها قسمت کنن که این یک سوم را سه قسمت میکنن، یک قسمت شابه پدر و مادر 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 میت به سویه، دو قسمت شابه پدر و مادر پدر مادر میت اصلاسن، این شش سم میشه قهرن. پس طرف قوم و خیشای مادری میشه سته. و اما پدری، پدری هم اون دو سوم را که میارن تقسیم میکنن گفته است این هم سه قسمت میشه. یک قسمت شا میدن به پدر و مادر پدر پدر میت، یعنی پدر و مادر مادر پدر میت اصلاسن، دو قسمت شا میدن به پدر و مادر پدر پدر میت اصلاسن. در طرف پدری ها هم دو دفعه علاوه بر این که اصل مار را اصل اون دو سهم را سه سهمش میکنن، هر یک از این یک سهم و دو سهم را سه سهم میکنن، دو سه تای دیگه غیر از این که قهرن سه ضرب در سه میشه. یعنی اون دو سلس اصل را میارن سه قسمت میکنن، یک سهمش را سه قسمت میکنن، دو سهمش هم جدا سه قسمت میکنن. اینطوری این سه قسمت ها ضرب در هم میشه، سه سه تا نه. نتیجتاً قرابه ابی به نه سم باید منتهی بشه تا قابل تقسیم باشه، قرابه امی به شش سم منتهی میشه تا قابل تقسیم باشه. یک طرف مادری ها که داخل در اون چیز هاست طرح میشه هیچ، دو طرف پدری ها هم که دو سلس اصل اونم طرح میشه، نه طرف پدری ضرب در نه با چهار سی و شش میشه. وقت ضرب در ایشون حالا چیز میکنن که طرف چیز ها پدری ها هیجده تا میشه، نمیگه نه تا بجردی که اون نه تا عرض کنم که دو اون اصل دو سال سالن که آوردن سه قسمت کردن، اون نه را ضرب در دو میکنن میشه هیجده تا. هیجده تا ضرب در اصل فریضه میکنن، هیجده سه تا، سه هیجده تا. برای اینکه طرف مادری ها شش تا است، طرف مادری ها شش تا میشه، طرف پدری ها میشه هیجده تا. برای اینکه دو سلس اصل را که آوردن اون دو هست سه قسمت میکنن، یک سهمش را سه قسمت میکنن، دو سهمش هم سه قسمت میکنن. اون وقت این سه ضرب در سه شد نو، ضرب در دو میشد هیجده. هیجده طرف قرابه اب با شیش طرف قرابه اون متداخلینن به اون معنی که عرض شد، یعنی شیش را از هیجده سه دفعه تفریق بکنید تموم میشه، شیش از هیجده میشد دوازده. دوباره میگیم شیش از دوازده شیش، شیش از شیش هیچی تموم شد. هیجده را هم از این ور تقسیم بر شیش بکنید خارج قسمتش میشه سه، سه شیش تا هیجده. پس هیجده با شیش متداخله اینند، شیش طرح میشد و هیجده را در به در سه اصل فریضه میکنیم، 3 18 تا 54 3 10 تا 30 3 8 تا 24 تا میشه 54. این 54 سهم را تقسیم میکنیم 3 سهم، یک سهمش میشه 18 تا. این 18 تا را میاریم به طرف مادری ها که برانس 6 سهم بشه، 6 تا 18 تا. هر کدوم که اناسن 3 سهم میبرن، هر کدوم ذکورن 2 3 سهم میبرن. 2 تا اناسن 2 3 تا 6 تا، 2 تا ذکورن 2 6 تا 12 تا میشه 18 تا. 2 18 تا که 36 سهم میشه. طرف پدری ها 3 قسمت میکنن 36 تا را، 3 12 تا، هر یکیش میشه 12. 12 سهم را بین پدر و مادر، مادر پدر میت اصلاً 24 سهم هم بین پدر و مادر پدر پدر میت اصلاً. این را شیخ معین الدین مصری اینجوری فرموده. حالا یکشو بخونیم. احد هما لشیخ معین الدین المصری ان سلس از سلس، ظاهرش اینست که انه باید که اکشور بخونیم دیگه، انه نخون. اینجا همزه را بالا گذاشته، همزه را که بالا میذارن الف همزه مثل انه علامت، باید پایین گذاشت. برای اینکه انه ابتدایی از احد هما مبتداست، لشیخ معین الدین خبر مبتدا، تموم شد. اون وقت ان سلس از سلس گفته است سلس، اون یک سلس که میبرن طرف مادری ها، لعبوی ام الام، یک سوم را 3 قسمت میکنند، یک سوم این یک سوم را به پدر و مادر، مادر مادر به سویه. این اگر و سلسیه بودتون عطف بر اسم نسی این سلس از سلس و این سلسیه سلس مثلا اینجوری. اما حالا میشه ادم واو استینافیه گرفت و مبتدا و سلساه و لعبوی ابیها به سویه، دو سلس و اون یک سلس هم به پدر و مادر پدر مادر میت به سویه ایزن. این مال طرف مادری ها قهرن 6 سهم باید بشه تا این تقسیم درست بشه. و اما دو سلس دیگر و سلس و سلسین، اون دو سلس که میادن طرف پدری ها، دوباره 3 سهمش میکنن، یک سوم اون 3 سهمی که از 2 سهم را آوردن به پدر و مادر، مادر پدر میت به سویه، دو سلس او را به پدر و مادر پدر میت اصلاً، پدر و مادر مادر پدر میت به سویه و پدر مادر پدر پدر میت اصلاً. اون وقت فسه ها مقرابت الام 6 تا، سهم های گمخش های مادری 6 تا میشد، بزنید که اون یک سلس را که 3 قسمتش کردن، یک سومش را به 2 نفر میدن، 2 سومش هم به 2 نفر دیگه، اونم اصلاً. وقت 2 3 تا 6 تا. اما قرابت و سهام و قرابت الابه 8 این میشد که 18 تا. بذارید که اون 2 سلس را 3 قسمت میکنن، یکیش را 2 قسمت میکنن، 2 تاش را 3 قسمت. وقت 2 تا را ضرب در 3 میکنن، 3 را ضرب در اصل فریضه خودش میکنن که 2/3 اصل را آورده بودن، 6 تا 18 تا میشه. و اون وقت 18 تا میشه. فیجتزع بها در مقام چیز بین العددین، ملاحظه اون نسب 4 که عرض شد، بین العددین ملاحظه نسبت میشد، یعنی عدد 9 پدری ها و عدد 6 مادری ها. چون طرف مادری ها 6 6 داخل در 12 هست متداخله اینن، فیجتزع 18 6 داخل در 18 هست، فیجتزع بها پس اکتفا میشد به همون 18. چرا؟ لدخول الاخرى که اون 6 باشد، فیها در خود 18 و تضربو اون 18 اون 18 تا ضرب میشود فی اصل المسئله که ثلاثه اصلیه باشد. وقت 18 میشد 54. یبلغو یا تبلغو 54 به 54 سهم میشه. این 54 سهم را گفته است بین این اجداد سمانیه تقسیم میکنیم، سه قسمتش میکنیم، 13 تا سلسها سمانیت و اشعر لاجداد الام، سلسش 12 تا است برای اجداد چهارگانه مادر که منها اثنا عشر، از اون 18 تا 12 تا برای پدر و مادر پدر مادر میت و 6 تا برای پدر و مادر 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 میت کذالک، یعنی اصلا اینجوری تقسیم میکنن به سویه کذالک، یعنی به سویه. اون هم اولی هم گفت به سویه لعبه پدر مادر به سویه و ستتون لعبه اموها کذالک، یعنی به سویه. و ستتون و سلاسون 36 سهم دیگر لاجداد الام، منها از اون 36 تا اثنا عشر لابوی امهی بسویه، برای پدر و مادر مادر پدر میت، این زمین هی آخری به پدر هم 12 تا برای پدر و مادر مادر پدر میت بسویه، هر کدوم 6 تا 2-6 تا 12 تا. و اربعتون و اشرونه 24 تا برای پدر و مادر پدر پدر میت اصلاسن، این قسم اول شما از خارج عرض کردم اصلاسن، نه این اثنا عشرش به سویه است، چون به مادر که میگد انتصاب داده میشود به سویه میشه، حالا وجهش میاد. حالا به نظر شهید ثانی رحمت الله علیه چون از برش بوده میگد و هو ظاهر، این میگه آشکار همه کس میدونه و هو ظاهر. خیلی این یک قول. قول دوم و ثانی لشیخ زین الدین محمد ابن القاسم اینجا اعراب گذاشته قسم، اما قاسم جای دیگه با الف کشیده می نویسن قاسم، لشیخ زین الدین محمد ابن القاسم البرزهی. برزه را در لغت بعضی ها گفتن که کورتون من قرای شام، یعنی یه دهیست روستاییست از، و وجه دیگه این است که یکی از قرای نیشابور است، نیشابور. حالا این محمد ابن قاسم بیهقی هم بهش میگن، برزهی میگن، بیهقی هم اگر مال نیشابور مثلا باشد، حسن ابن محمد بیهقی که یکی از علمای اهل تسنن بوده و سنن بیهقی معروف نوشته شده و احادیث عامه را سنیه ها را و چیزا به طریق خودشون جمع آوری کرده، چاپ هم شده، خیلی 4 جلد بزرگی است به اصطلاح در کتابخانه فیضیه هست، سنن بیهقی. حالا محمد ابن قاسم برزهی شیعه بوده ها، او اونی که از مکان یکی دیگر اهل اونجا بوده به اصطلاح، اما این از امامی بوده، اما ولادتش و زمان تاریخ وفاتش ایناش نوشته نشده است، تا حالا بر نخوردیم. محمد ابن القاسم البرزهی یا برزهی اینجا ذمه گذاشته، اما به نظرم فتح باشد که میگن بیهقی. خیلی خوب، این چی گفته؟ گفته است ان ثلث الثلث، گفته اصل مال را سه قسمت میکنیم، درست، لکن این یک سوم را که میاریم طرف پدر و مادر اینا قسمت میکنیم، هر دوش تسلیسه. اون معین الدین مصری گفته بود یک سوم را سه قسمت میکنیم، اما یک قسمت شما میدیم به پدر و مادر 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 میت به سویه، دو قسمت شما میدیم به پدر و مادر پدر مادر میت به سویه. هر دو را گفته بود، این هر دو را میگه به تسلیس، میگه سلس از سلس، یک سلس سلس لعبوی ام الامه به سویه و سلسیه. اینجا بینید سلسیه نوشته، اون اولی هم با سلسیه باشه، سلساهونه یعنی عطف بر اسم نست، و سلسیه لعبوی عبیها به سویه. گفته یک سوم را میادن سه قسمت میکنن طرف مادری ها، یک سوم یک سوم را به پدر و مادر 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 میت میدن به سویه، دو سوم اون سوم یک سوم را به پدر و مادر پدر میت میدن. اون گفته بود به سویه، این میگه اصلا این فرقشون اینه، اون معین الدین مصری دو سلس طرف که دو سلس یک سوم را گفته بود به پدر و مادر مادر پدر مادر میت میدن به سویه، این میگه به پدر و مادر پدر مادر میت میدن اصلا. و این مالیم و قسمت اجداد الاب، و اما قسمت اجداد عرب همون است که شیخ طوسی و مشهور گفتن، این محمد ابن قاسم برزهی هم همونجوری گفته است که اون دو سم را میارن طرف پدری ها و سه قسمتش میکنن، یک قسمت شاب پدر و مادر پدر پدر میت میدن به سوی اصلاسن، دو قسمتش هم میدن به پدر و مادر پدر مادر پدر میت اونم اصلاسن. اون وقت این طرف پدری ها همینطوری که قول مشهور بود طرف پدری ها نه تا میشد دیگه، و صحتها ایزن من اربعتن و خمسین، این قول سوم هم به 54 منتهی میشد، اما کیفیت ارتفاع عددش میفهمم با او فرق دارد، لکن یختلف و وجه الارتفاع، یعنی راه بالا بردن این عدد تا به 54 برسد با قول دوم کیفیت سلوکش طریقش فرق دارد. چرا؟ فإن سهام اقرباء الام هنا 18، سهام اقرباء ام در قول معین الدین مصری 6 بود، لکن در اینجا میفهمان 18 میشد. چرا؟ به جهتی که این 2/3 1/3 را که به پدر و مادر پدر مادر میت میدن دوباره گفته اصلاً، او گفته او بسویه، این میگه اصلاً 1/3 دیگری پیدا میشه، ما اون 6 را در ضرب دسته میکنم 16 تا. فإن سهام اقرباء الام هنا 18، وقت اون 18 با 9 طرف پدری ها متداخلینن، یعنی 9 داخل در 18، یعنی 9 را از 18 دو دفعه تفریق بکنید تموم میشد و 18 را هم تقسیم بر 9 بکنید خارج قسمتش 2 9 تا 18، و اون وقت این 18 را زن بدن اصل فریضه میکنیم میشه 54 تا. پس 54 شما 54 وجه ارتفاعش میفهمم فرق داره. فإن سهام اقرباء الام در اینجا 18 و اقرباء الاب 9 تداخلها یا تداخلها، یعنی تداخل دارد این 9 18 را. فیجتزع و پس اکتفا می شود به ضرب 18 فالثلاثه اصل الفریضه، 18 را ضرب در 3 می کنیم که اصل فریضه باشد. خب حالا چرا این سه قول شده است در این مسئله و منشأ الاختلاف، چون هیچ کدوم که روایت ندارد، اینها از روی قواعد کلیه استنباط کردن گفتن اینجوری باید باشه. شیخ طوسی یک جور بیان کرده که مشهور پذیرفتن، این دو نفر هم جور دیگر. و منشأ الاختلاف النظر، منشأ اختلاف این است که عمده زیر سر اون قوم خیشای مادری است. آیا اینی که میگن قوم خیشای مادری به سویه میبرد همون نظر که بله فقط اون آخریه مادر بشد موجب مساوات میشد، که اینجوری که ما عرض میکردیم مادر 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 میت، مادر پدر مادر میت، پدر مادر مادر میت، این آخریه، اون آخری که مادر شد فقط اون آخریه مادر شد اون موجب تساویه، یا اون وسط هم اسم مادر را بردی بعدا موجب تساویه. من شه اختلاف این دو کلمه، اونی که میگه که آخری ملاکه قول شیخ طوسیه، اون وقت میگه که این 4 نفری که طرف اقرباء امی هستن، گرچه مثلا مادر 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 میت، مادر پدر مادر میت، اون یکی میگیم پدر پدر مادر میت، پدر پدر مادر میت، اما اون آخرش باز مادر میشه یا مادر پدر مادر میت دوباره، اون یکی هم که معلومه مادر مادر مادر، اینا که آخریه ام میشد او منشأ تساویه، و اما ما قبلی ها اگه اسم ام واسطه شد اون موجب نیست. این قول اگه باشد و قول شیخ طوسی درست، و اگر نه بگیم که میزانش این است که مادر وسط کار باشد، اهم از این که اون آخریش مادر باشد نباشد، یا نه هر دو، این سه قول میشه. اونی که گفته آخری فقط کافیه قول شیخه، اونی که گفته از هر دو باید باشد قول آخریه، اونی که گفته از اون وسطیش هم مادر باشد قول دومیه شیخ معین الدین مصری. و این نحوهی که شون بیان میکنن به ترتیب لف و نشر مشوش است. یعنی این سگال را که به ترتیب ذکر فرمودن، قول مشهور و شیخ معین الدین و شیخ محمد ابن قاسم برزهی، این سگال اینه که دارد میگه اگر اینجوری بگیم، اگر اونجوری بگیم، اگرها به ترتیب اقوال نی، مقدم و آخره، لف و نشر مرتب نیست، لف و نشر مشوش. میفهمان و منشأ الاختلاف النظر، نظر به این است که قسمت المنتسب الی الامه به سویه، اصل این در مشترک بین هر سه قوله که منتسبین به ام باید به سویه ببرن. خب حالا منتسبین به ام چجوری؟ همین از که امی وسط کار بیاد یا آخر باشد یا هر دو. فمن هم من لا هزل اموم فی جمیع اجداد الام، بعضی ها هستن که بله ملاحظه امومت کردن در جمیع اجداد ام. اینجا پاورقی نوشته است که و هوه و هازا قول اصحاب. به نظرم بعضی محشین دیگر هم در اون چاپهای قدیمی هم اینجوره که اشتباه نوشتن، و اونی که صحیحش هست این است که و هازا قول اصحاب نی، اونی که ملاحظه امومت کرده در جمیع اجداد اون قول وسطیه، یعنی قول شیخ معین الدین مصریه. فمن هم من لا هزل امومت را فی جمیع اجداد اون، گفته است در همه اجداد اون باید امومت باشد. و من هم من لا هزل اصل، این قول شیخ توسی، گفته است اون اصلش، اون ریشه ای که آخر مضافه آخری ها که مادر 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 میت، مادر پدر مادر میت، پدر پدر مادر میت، پدر مادر مادر میت، اینا آخریش که مادر میشه، اون ملاک در تسویه است. این با قول اصحاب جور در میاد، یعنی با قول شیخ طوسی که اصحاب اختیار فرمودن. و من هم من لا هزل جهتین، و بعضی از اونها ملاحظه هر دو جهت کردن، این قول آخریه. قول آخری گفت هر دو طرفش اموشون اسم ام در کار هست، عرض کنم که باید به سویه باشد. اینطوری خیلی خوب. حالا آیون حاشیه را ملاحظه کنن، این تطبیق این سه جمله که فرمودن که فمن هم من لا هزل امومه فی جمیع اجداد الام، که اینجا نوشته است که ای نظر الى اجداد المیت انهم ینتمون جمیعاً من جهت امهی فقسم بینهم الثلث بالسویه و هذا قول الاصحاب، به نظر می رسد که و هذا قول اصحاب این نیست. و اون یکی دومی را نوشته است و هذا هو القول الثانی، سومی را نوشته است و هذا هو قول الاول من القولین الاخیرین. خب اول من القولین الاخیرین که همشه قول ثانی، که چجوری میشه این حاشیه ها که ترتیب دادن اینها را، اون عبارت اولی را که میفهمان فمن هم من لا هزل امومه فی جمیع اجداد الام، این را نوشتن قول اصحاب است. و من هم من لا هزل اصل را نوشتن قول ثانی. و من هم من لا هزل جهته نوشتن هازا قول اول من القولین الاخیره، همشه قول ثانی دیگه، اینا با هم فرق نمیکنه. و حساب دقیقش اینجوریش که من دارد میکنم، حواشی اون چاپهای قدیمم البته دو جور نوشتن، یکیش همون شبیه اینه با یه اختلاف دیگه، و اون یکیش که درسته این حل کرد میکنم، اولی مربوط به قول ثانیه، دومی مربوط به قول مشهوره، جمله من هم سومی مربوط به قول سومه. خیلی خوب، این تموم شد. از ثانیت و اشار اولاد الاخوته یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یأخذ کل واحد من الاولاد نصیب من یتقرب به. مسئله دوازدهم که آخرین مسئله طبقه دوم میراث است که اخوه و اجداد، میفهمان فرزندان برادران و خواهران، هر دو فرق نمی کنه، فرزندان برادر و خواهر قائم مقام پدرانشون یعنی و مادرانشون، این من باب تقلیبه، فرزندان اخوه و اخوات یعنی یقومون مقام آبائهم یعنی و امهاتهم عند عدمهم، یعنی اگر خود برادر نباشد فرزندش زنده باشد، فرزند فرزند در صورت نبود پدران و مادران جای اون پدرش و مادرش رو میگیره. نتیجهش نیست که اگر یک کسی برادری داشته است و خواهر، برادر و خواهر هر دو از دنیا رفتن در حال حیاتش، از اون برادره یه دختر جا مونده، از اون خواهره یه پسر جا مونده، اون دختره دو برابر اون پسره میبره، به جهتی اون دختر سهمی پدرش رو میبره که برادر میت است، اون پسره سهمی مادرش رو میبره که خواهر میت است. این حاصلش از ثانیت و عشر اولاد الاخوت یقومون مقام آبائهم در نزد عدم آبا و امهات، و اخذ میکند هر یک از این اولاد نصیب کسی را که تقرب میجوید به سوی میت به سبب اون کس. حالا خودش تفریع میکنه، فل اولاد الاخت برای فرزندان خواهر که خواهرشون تنها بود و پدر و مادری بود، یا در صورت نبود پدر و مادری پدری بود، النصف تسمیتن، به جهتی که خواهر اگه تنها بود در آخر سوره مبارکه نساء گفت که فلهن نصف. حالا اون خواهر پدر و مادری یا پدری به تنهایی در صورت نبود پدری مرده است، فرزندان جا گذاشته، مجموع اون فرزندان نصف سهمی مادرشون را که اخت میت است میبره. اگه منحصر به این هاست باقیش رد من. و این کانو ذکورا، گرس ذکورم باشن نصف را میبرن تسمیتن، ولی اولاد الاخل الاب المنفرد برای فرزندان برادر، برادر پدری که اون برادر منفرد باشد، نه اولاد، اولاد داره متعدد، ولیکن یک برادر پدری یا پدر و مادری داشته، المال تمام ماله بجن که اون دیگه تسمیتن ندارد. و این کانه اونسا، گرچه اونی که از برادر جا مونده یه دختری جا مونده، این اگه تنها باشد تمام مال مال این قرابتن. ولی ولد الاخ اول اخت الام، اگر برادرزاده مادری یا خواهرزاده مادری دارد، این میتی که از دنیا رفته برادر و خواهرش مردن، لکن برادرزاده مادری یا خواهرزاده مادری یکی باشد، یعنی اون مادرشون یکی باشد، از سرس است. و این تعدد الولد، ولو این فرزندان متعددن، بینشون هم به سویه است. و برای فرزندان اخوه، یعنی برادرها المتعددین، که اخوه یعنی برادر و خواهر متعدد، لها یعنی برای مادری، اخوه متعددین مادری اگر فرزندانی هر کدوم دارن، از سرس، این ها سرس میبرن، این هم به سویه است. و الباقی از سوس در فرض اول و از سوس در فرض دوم، لأولاد المتقرب بالابوین، برای فرزندان و اون کسی که تقرب میجوید به سبب پدر و مادر، این وجدو و الا اگه یافت نشون، فل المتقرب بالاب، اون بقیهش هم ردن برای متقرب به اب است، و الا اگه متقرب به اب نیست، رد دل باقی الا ولد الاخل الام، رد می شود باقی بر فرزندان برادر مادری. فرض است که این برادرهای مادری که متعددند و سرس می برند، یا واحدند، پدرشون واحد است و خودشون متعدد و واحدش فرق نمی کند، اونا سرس می برند، منحصر به این هاست، باقیش ردن می برند، و اگر منحصر به این ها نیست، برمی گرده به طرف پدری. و الا هازا القیاس، و علی هذا القیاس باقی الاقسام، و بر این قیاس و میزان است باقی اقسام. مثلا اولاد اخوه اگه با اجداد جمع شدن، اولاد اخوات با اجداد امی یا ابی، همینطور که خود برادرها و خواهرها با اجداد جمع می شدن، اگر ذکور بودن به سویه بودن این اخوه بود، و اگر اناث بودن واحدش مثلا پدریش مادریش اینا فرق داشت، اولادها اینا هم اینجوریه. اما خود فرزندان چجور تقسیم میکنن؟ میفهمن وقت سامل اولاد، یعنی این برادرزاده و خواهرزاده مادری یا برادرزاده و خواهرزاده پدر و مادری یا پدری، خود این فرزندان رو تقسیم میکنن. میفهمان و اقتسام الاولاده مع تعددهم و اختلافهم ذکوریتن و انوثیتن که آبائهم. باید ببینیم آبائشون ذکور و اناثشون مختلف بوده، اینا مختلفن، و اگر ذکور و اناثشون متحد بوده مثل طرف مادری ها، اینا هم مستویه هستن. قسمت کردن فرزندان با متعدد بودن فرزندان و اختلافشون از حیث ذکوریت و انوثیت مثل پدران خودشون هستن. حالا خودش تفصیل میده این وقت سام به منزله شرح قبل المتنه. فین این تفریه بره، فین کانو اولاد کلالت الام، پس اگر باشن این اولاد اولاد برادر و خواهر مادری، فب سویه ای از ذکر و الانسا سوا، و این کانو اولاد کلالت الابوین پدر مادری یا اب به تنهایی، فب تفاوت بیانش لذکره مثل حضر انسایه. خب اینم طبقه دوم، القول فی میراث الاعمام والاخوال و اولادهم. طبقه سوم، همشون بالقرابت است به مقتضای عموم آیه اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله است. در قرآن مجید ذکر نشده است که عمو چقدر اسم میبرد، دایی چقدر اسم میبرد، عمه چقدر اسم میبرد، خاله چقدر و فرزندان همه اینا، همینجوری در قرآن اسم از اینها، ولی در بس گفته و اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. در روایات هم الاغرب و یمنع الابعد، پس این اخوه و بله اعمام و اخوال و فرزندان اینها دیگه فرض بر توشون نی. و هم اولو الارحام، چرا؟ از لم یرد علی ارثهم نسون فی القرآن به خصوصهم، زیرا که وارد نشده است بر ارث این اعمام و اولو الارحام در قرآن به خصوصهم. و انما دخلوا فی آیت اولو الارحام، و همانا داخلند در آیه اول الارحام. و انما یرسون، همانا این اعمام و اخوال وارث می شوند مع فقد الاخوه و بنیهم بینهم نها، در صورتی که برادرها و فرزندان برادرها نباشند، و الا مادامی که برادرزاده برادرزاده و دور هست، نوبت ارث به عمو و عمه و دایی و خاله و اینها نمی رسد. و همچنین اجداد نباشن، و لجد مقدم بر اعمامه، و الاجداد فسائدن علی الاشهر بنابرای قول اشهر. و نقل عن الفضل، فضل ابن شازان در اینجا در بعضی از مسائل ولی مخالفت ازش نقل شده است با مشهور، گفته است انه لو خلف خالا و جدتن لأمن اقتسما المال نصفین. مشهور میگن همه ارث به جده میرسد. ایشون گفته دایی با جده اگه جمع شد مال را به سویه قسمت میکنن، لیکن زمان ایشون منقرض شده. عرض شد کرارن که فضل ابن شازان در زمان حضرت رضا سلام الله علیه و بعدم حضرت جواد و هادی را هم درک کرده است، و بعد از فضل ابن شازان به دیگری نسبت داده نشده است که اون طبقه بعدی با طبقه قبلی شرکت داشته باشن. ایشون فرموده است که اگر جا بگذارد دایی را و جده را، جد نه، عمه نه، عمو نه، فقط دایی و جده ها، گفته اگر جا بگذارد دایی و جده مادری را، اونم جده مادری، اقتسما المال نصفین، به حسب مشهور مال منحصر به جده است، لیکن ایشون گفته نه، نصفش مال جده است. شو خب و فیه مسائلو الاولا، حالا اصل مثلا العم المنفرد، اگر کسی بمیرد عمو دارد تنها، یرث المال اجمع، لابن کان عموی پدری باشد، یعنی پدرش با او برادر بودن ولیکن برادریشون این بوده که پدرشون یکی بوده مادرشون سوا بوده، اینا میگن عموی پدری. عموی پدری یعنی برادر پدر انسان، ولی که اونایی که برادر پدرش بوده از طرف پدر برادرن، مادرشون دوتاست. این لعبینه عمل امه یا عموی مادریست، یعنی اینایی که برادر بودن مادرشون یکیست، پدرشون عرض کنم که جداست. مادرشون دوتا شوهر داشته، یکی از اون یکی از اون، این دوتا برادر مادری هستن. فرزندان اینا مثلا نسبت به اینا که میگن عمو، عموی مادریه. و کزل عمت المنفرده، اونم باز منفرد باشد، چه پدری چه مادری چه مادری المال. ولل اعمام، اینجا جمع منطقی مراده، نه سه عمو، از دو به بالا رو میگن اعمام. ولذا معنا میکنه ایل امین، ای مفسره میگن بعد از هر اسمی که در میاد در اعراب مدخول ای در اعراب تابع ما قبلشه. لام چون روی اعمام در آمده مجروره، میگیم ولل اعمام. اینجا باید بگیم ایل امین، نمیشه گفت ایل امان. امین که حالت نسبی جری تثنیه بیاد دیگه، ایل امین فساعدن، از برای دو عمو پس بالاتر، المالو بینهم به سویه قسمت میکنن. و کذا الامات، واحده باشد تنها مالوست، متعدده باشد بین هم به سویه مطلقا، یعنی لعم من او لعب او لکلیه ما فرمد فیه ما، یعنی در اعمام و در ارز کنم که امات. ول بله فساعدن یعنی از دو عمو به بالا، ام حالا امو که فارسیه، واوش در فارس ها اضافه، ام جمعش امان میاد و اعمام میاد دیگه، جمع مکسره اعمام. یعنی دو امو پس بالاتر از دو امو میشه اعمام دیگه. فساعدن یعنی بالاتر از دو امو، بالاتر از دو امو میشه اعمام. این که معنا میکند ایل امین مخصوصشون است که جمع منطقی مراد است از عبارت مصنف. خب ولو اجتمع او، اگر جمع شدن وقت الاعمام والاماد بیان فاعل اجتمع اوست، نه این که مصنف روز اول که مثلا نوشته ولو اجتمع او، بعدش که شارح آمده 100 سال دیگه این شارحش کرده و اعمام بغلش نوشته، اون موقع فاعل اجتمع او را امام و اماتی که شهید ثانی میاد من میسد قرار داده باشد. تا اون وقت شما اشکال بکنید که اسناد فعل به اسم ظاهر باید مفرد آورده شود نه جمع، مگر از باب لغت اکلونی البراقی است که اونجا جمع آوردن. نه، این مصنف اولش گفته اجتمع او، بعد شهید ثانی رضوان الله علیه 100 سال دیگه آمده این را شرح کرده، بغل اجتمع او الاعمام والاما مزج قاطی رفته شده ولوش تم او الاعمام والاما. اگر جمع شدن ولی اگر اول یک کسی مصنفی دارد اینجوری می‌نویسه، باید بنویسد ولوش تم الاعمام والاما اجتمع او ننویسد، چون اسناد فعل به اسم ظاهر تثنیه و جمع علامتش میافتد. میگیم جاء الرجلان، جاء الرجال، دیگه نمیگیم جاء او الرجال. ولوش تم او الاعمام والاما اقتسموه به سویه، اموها و امها اگر جمع شدند و همه مادری بودند، امو و امه به سویه است. اقتسموه به سویه این کانو جمعاً اعمامن او اماتن لعمن، چه امو باشند چه امه باشند، مادری باشند مادری باشند، چه یعنی ای اخوت عبل میه. این چون اشتباه میشد که اموی مادری به خیالش یعنی اموی مادر، نه عموی مادر نی که اضافه بکنه، عموی پدری یعنی عموی پدر، پدر من یه عمو داره منم بهش میگم عمو، اینجوری نه، عموی پدری با یا نسبت ها با عموی پدر بدون یا نسبت فرق دارد. عموی پدر یعنی پدر انسان یه نفر عمو داره، عموی پدری یعنی یه نفری با پدر من برادر بودن، از طرف پدر برادر بودن، یا میگه عموی پدری. وزایشون معنا میکنه عموی پدری را، میگوید که ای اخوت عبل میت من امه، یعنی برادران پدر میت از جانب مادر میت برادر بودن اینها. خاصتن و الا یکونو لامن خاصه، اگر این اعمام و اماد همشون لامن نباشند به تنهایی، بلکه للابوین باشند یا للاب باشند، فب تفاوت لذت کرده مثل حضر الانسین. امو و امه اون وقت امو دو برابر امه میبره اگر پدری باشن یا پدر و مادری، در صورت نبود پدر و مادری پدر. و الکلامو فی قرابت الاب وحدهو، و اما تکلم و سخن در قوم و خیشای پدر به تنهایی، پدر نه خود پدر، یعنی عموی قرابه ابی، یعنی عموی پدری یا عموی مادری، و کلام در قرابه پدری به تنهایی از اعمام و اقوال، کما سلف فی الاخوه، که دو قول بود که آیا اخوه ابی جای اخوه ابوینی را میگیرد در جمیع احکام، اینجا هم میگیم آیا عموی پدری جای عموی پدر و مادری را میگه در جمیع احکام یا نه، میگه هر چی که اونجا گفتیم، مصنف اونجا گفت ثبوته قویون، یعنی این عرض کنم که عموی پدری هم حکم عموی پدر و مادری داشته باشد قویه. اینجا هم میگه کما صرف فی الاخوه من بیان اون ما صرف رو من انها، یعنی قرابه اب به تنهایی لا ترسو ما الا ما فقد قرابه الابوین، قرابه اب به تنهایی ارث نمیبرد مگر با مفقود بودن قوم خویشای پدر و مادری، یعنی اگر کسی مرده سه تا عمو داره، یک عموی پدر و مادری، یک عموی پدری، یک عموی مادری، این عموی پدری ارث نمیبره با بودن پدر و مادری ارث نمیبره. چنانچه سه تا برادر داشت، یک برادرش پدر و مادرشون یکی بود، یکی پدرشون یکی بود، یکی مادرش، با بودن ابوینی ابی ارث نمیبره الا ما فقد قرابت الابوین من انها، یعنی اون قرابت الام لا قرابت الاب وحدهو لا ترسو الا با فقد قرابه ابوینی، با تساوی این دوتا در درجه، یکی برادر نباشه یکی برادر زاده، یکی عمو نباشه یکی عمو زاده، و استحقاق الفاضل، و همچنین اونی که در اونجا گذشت که اگر امی با ابوینی جمع شد مقدار زیاد میاد، اون زیادی رد بر هر دو میشد یا رد بر ابوینی فقط. اینجا هم همین بحث هست، عموی ابی با عموی امی اجتماع پیدا کرد و اون وقت مقداری که رد میشود بر این رد میشه به تنهایی یا بر هر دو. و استحقاق الفاضل، یعنی این عموی پدری مستحق زیادتیه ان حق قرابت الام است من از سلس، در صورتی که طرف امی یکی باشد که سلس میبرد بقیهش مالینه، و سلس در صورتی که طرف امی متعدد باشد و غیر ذاله. خب این یه مثل از ثانیه اصلا صلی الله علی محمد، این کتاب چیزش معلوم نیست.